جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری نیمه روز خوش آمدید. این هم داشته های برنامه. گفتگوی طالبان با گروه مقاومت در پنجشیر. هر دو توافق کردند که بر یک دیگر حمله نکنند.
قرار بایشید که بعد از مشورت با رهبری دو طرف در دوسیر دو سیر دو احسان دور دوم مذاکرات
شروع شد. نبود خبرنگاران و عدم فعالیت رسانه ها در هرات.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم.
انتقاد چین از امریکا در آستانه نشر گزارش درباره منشای کرونا. این گزارش به دستور رئیس جمهور بایدن ترتیب شده است. به دلیل تغییر نظام در افغانستان و ازدحام بیش از حد مردم در میدان هوایی بین‌المللی کابل، باعث بازماندن ورزشکاران معلول در افتتاح بازی‌های پارالمپیک 2020 میلادی توکیو شده.
ما توانستیم بودم بر بازشکان انتقاد پیدا کردم. بازم متاسفانه اینا در روزی افتتاحی حضور پیدا نکردم.
و در نیمه دوم برنامه رهبران زد. اما پیش از آن خبرهای مهم.
در آغاز سرخط چند خبر. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید ورزیده. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. و پارلمان ایران به 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید کرده و دیروز در سخنرانیش در پارلمان جرمنی گفت: او می گوید هدف ما تأکید بر افزا دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان تا حد ممکن است. جامعه بین المللی باید روی این موضوع با طالبان صحبت کند. در کنار آن اما توافقها با طالبان باید مشروط باشند. خانم مرکل افزود که پس از خروج خارجی ها از افغانستان نگرانی وجود دارد که این کشور یک بار دیگر به پناهگاه های امن برای ترورستان مبدل خواهد شد. 31 آگوست ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شده است. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. استفانیانیو سرپرست صدارت بلغاریا دیروز در پایتخت سوفیا گفت:
شورای وزیران فیصله کرد که به حدود 70 پناهجوی افغان پناهندگی بدهد. این افغانان پیش از این یا در سفارت این کشور در کابل کار میکردند و یا همکار سربازان بلغاریایی در افغانستان بودند.
آقای یانیو افزود که او از وضعیت میدان هوایی کابل با خبر است، اما ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند که این افغانها را بازای خانواده هایشان به سلامتی از کابل بیرون کند. بلغاریا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که کمترین پناهجویان در آن زندگی می کنند. عفو بین الملل از پولند خواسته که یک گروه 32 نفری افغانان را به این کشور اجازه دهد و با آنها کمک بشری کند. این گروه افغانها که در مرز پولند انتظار می کشند، گفته شده که نه مواد خوراکی دارند، نه آب آشامیدنی و نه هم پناهگاه و دارو. این نهاد بین المللی حامی حقوق بشر می گوید که آنها از 2 هفته به این سو در مرز میان پولند و بلاروس به سر می برند. عفو بین الملل این را در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده نوشته. این سازمان می گوید که مرزبانان پولند با این افغانها بدرفتاری کردند. بر بلاروس اتهام وارد شده که تلاش می کند تا مهاجرین غیرقانونی را به اتحادیه اروپا وارد کند، ادعایی که از سوی منسک رد شده. هزاران نفر تا کنون در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل هنوز هم انتظار ترک افغانستانند. واشنگتن میگوید که امریکا روند تخلیه سربازان و متحدان افغانشان را تا 31 ماه آگوست تکمیل خواهد کرد. در این حال قصر سفید میگوید که ایالات متحده در 11 روز گذشته 82 هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده. هنوز هم تعداد از امریکایی و متحدان افغانشان در میدان هوایی کابل منتظر تخلیه اند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، صدر اعظم عمران خان به پوتین گفته که افغانستان با ثبات، مسئول و سلامیز به نفع پاکستان و منطقه است. مکالمه تلفنی میان این دو رهبر دیروز انجام شد. پیش از آن رئیس جمهور پوتین در نشست اعضای ازباکیم روسیه گفته بود که جنگجویان گروه های دهشت افغان در افغانستان و لباس پناهجویان افغان داخل روسیه و کشورهای متحد آن می شوند. بعد از اینکه طالبان در 15 ماه آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان سفر 3 روزه اش را به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران آغاز کرده و دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. و خبر اخیر این که پارلمان ایران روز گذشته به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد نگرفت. طبق قانون اساسی رئیس جمهور ایران 3 ماه فرصت دارد که برای وزارت آموزش و پرورش وزیر به پارلمان معرفی کند. در میان وزرایی که روز گذشته رأی اعتماد گرفتند وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر داخلی این کشور شاملند.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج 1296 و امواج کوتاه 19, 25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. حالا اولین گزارش برنامه. طالبان و ایت که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند در پیوند با مسئله پنجشیر تصمیم گرفتند تا برگزاری دور دوم مذاکرات بر همدیگر حمله نکنند. این نشست روز گذشته در چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود. محمد علم عزتیار این یکی از اعضای این هیئت برای آزادی گفت که هر دو طرف بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز این مشکل تاکید کردند. در این حال سخنگوی طالبان گفت که دو طرف در مورد مذاکرات با رهبران خودشان مشوره خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
طالبان و نیروی مخالف طالبان مستقر در پنجشیر میگویند که مشکل بر سر پنجشیر باید به صورت مسالمت‌آمیز حل شود. طالبان تمام ولایت افغانستان به جز پنجشیر را تصرف کردند. به تازگی طالبان گفتند که صدها نیروی خود را به نزدیکی های پنجشیر اعزام کردند. نیروهای مستقر در پنجشیر هم از آمادگی به گفته خودشان برای مقاومت علیه طالبان خبر دادند. هیئت های دو طرف به رهبری الماس زاهد و امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیدار کردند. محمد علم ایزدیار یکی از اعضای هیئت گروه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر امروز به رادیو آزادی گفت که دو طرف تصمیم گرفتند تا اطلاع بعدی بر همدیگر حمله نکنند.
حمله مسالمت‌آمیز نداشته باشد. قرار به این شد که بعد از مشورت با رهبری دو طرف در که دو سیر اجواره دور دوم مذاکرات شروع شد.
در پنجشیر جبهه ضد طالبان تحت رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود تشکیل شده است. نیروهای مقاومت واضح کردند که اگر طالبان تلاش کنند تا ولایت پنجشیر را به زور تصرف کنند با مقاومت سخت روبرو خواهند شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری که خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده نیز در پنجشیر است و در مورد تصرف این ولایت از راه زور به طالبان هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که هر دو طرف تاکید کردند که این مسئله باید به شیوه مناسب حل شود.
کوشش سویده سی دی کوشش شده تا برای حل راه مناسب پیدا شود. باز هم دو طرف فیصله کرده که با بزرگان خود نتیجه نشست‌ها را شریک کنند. البته تا کنون دیدگاه شریک نشده است. وقت شریک کردن معلوم می شود که چی فیصله خواهد شد.
پیش از این مجاهد گفت که 80% کار پیش رفته و مطمئن است که موضوع پنجشیر از راه مسالمت آمیز حل خواهد شد. تا کنون درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر رخ نداده است، اما طالبان نیروهایی را در اطراف این ولایت مستقر کرده و هشدار دادند که اگر پنجشیر به صورت مسالمت آمیز به آنان واگذار نشود، به این ولایت حمله خواهند کرد. طالبان در نیمه دوم دهه 90 نیز در طول 5 سال حکومت خود نتوانسته بودند که اداره ولایت پنجشیر را در دست گیرند.
شما شنیدید که طالبان و هیئتی که خود را جبهه مقاومت ملی می‌خواند در پیوند با مسئله پنجشیر تصمیم گرفتند تا برگزاری دور دوم مذاکرات بر همدیگر حمله نکنند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای کسب اجماع منطقه‌ای به هدف ایجاد حکومت عمشمول در افغانستان به 4 کشور منطقه سفر خود را آغاز کرده. او دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود و با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. امام علی رحمان خواهان حضور تمامی قوم ها در حکومت آینده افغانستان شده. بیشتر در این مورد از مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی میشنویم که موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو است. خوش آمدید.
سلام، تشکر. واقعا بله، دیروز ملاقات امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با وزیر خارجه پاکستان برگزار شد و بعد از اون زود در سامانه همین پرزیدنت تاجیکستان این موقع تاجیکستان نشر شد و در اونجا امام علی رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشت موقع کل مردم افغانستان تأسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد. و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفت است که تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان که 46% جمعیت افغانستان در بر میگیرند تاجیکان، یعنی که حضور داشته باشند. با تکیه به دلایل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است، میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و به بنیاد امارت اسلامی آمادگی میبیند. یعنی این گونه موقع تاجیکستان ذکر شده است.
خب شما خب میدانید که اوضاع در افغانستان بحرانی شده. بله. چقدر تاثیر میگذاره سر وضعیت در تاجیکستان؟
ببینید، خبری آخر این است که یک گروهی تقریبا 1400-1500 نفری جوانان تاجیک با پرزیدنت تاجیکستان رسما مراجعه کردن که اگر پرزیدنت به اونها راضی دهد، اونها آماده هستند که بروند در پنجشیر با احمد مسعود بپیوندند. بله. در این گروه مقاومت و غیر از این در داخل تاجیکستان با نظر داشت این وضعیت که نهایت طالبان به سر قدرت آمدند خیلی و شدیداً نگران است و آمادگی دارد که نیروهای خودش را در اونجا مستحکم کند، استقرار کند و با کشورهای مثل روسیه و ازبکستان، خب ما قبلا خبر داده بودیم به شنوندگان که رزمایش های مشترک انجام دادند و در حال حاضرم در دایره های یعنی که اون سازمان های مثل شانخای اینها باز همین گونه معرکه های را روی دست دارند که انجام کنند.
تاجیکستان همسایه افغانستان است. اتر اگر بگویم که چی نقش میتونه در مسائل افغانستان داشته باشه و چی نقش را ایفا کرده میتونه فعلا؟
ببینید، افغانستان در جنگ شهروندی تاجیکستان نقشی ساز را داشت و حال حاضر از صحبت‌های کارشناسا و دایره‌های دیگری تاجیکستان میگویند آنها نیز میخوان که در همین روند ثبات افغانستان نقش داشته باشند و در مذاکره شرکت کنند و طرحی راهی حلی ثبات افغانستان را به مقامات های نک افغانستان و دیگر از کشورهایی که وارد این بحث هستند پیشنهاد کنند.
تشکر از شما مرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که درباره دیدار شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر از شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه در گزارش مرور داریم به خبرهای چند خبر اقتصادی.
به گفته فدراسیون اتاقهای تجارت افغانستان، در 12 روز گذشته از زمان ورود طالبان به کابل، واردات از بندرهای تجاری شمال متوقف شده است. خان جان الکوزی، معاون این اتاق، به رادیو آزادی گفت که ده ها واگن تجارتی در حیرتان، آقینه و دیگر بندرها بند ماندند و افزود صادرات و واردات از بنادر تجاری جنوبی و جنوب غربی به گونه عادی ادامه دارد، اما سیستم بانکی گردآوری مالیات در بندرها فعال نشده است. افغانستان بیشتر کالاهای گوناگون را از آسیای میانه و جنوب آسیا وارد می کند و میوه خشک و تازه و صنایع دستی از افغانستان و دیگر کشورها صادر می شود. طالبان 12 روز پیش وارد کابل شدند، اما هنوز نتوانستند با اعضای جبهه مقاومت برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسند. دیروز و امروز کابل بانک در افغانستان فعالیت خود را از سر گرفت و به برخی افراد حقوق پرداخت کرد. برخی از کارکنان کابل بانک که نخواستند نامه‌هایشان فاش شود، امروز برای آزادی گفتند که آنها تا 30,000 افغانی را به کسانی که در بانک پول دارند تقسیم کردند و افزود که کارکنان این بانک نیز حقوق خود را دریافت کردند و بانک همچنان امروز باز است. این منبع افزود که بانک بیشتر گواه ازدحام بود، اما پول در بانک کم بوده است. مقامات طالبان دیروز اعلام کردند که همه بانک‌های خصوصی و دولتی را بازگشایی می‌کنند، اما تأکید کردند که تاکنون بیشتر بانک‌های خصوصی و سرای شاهزاده بازگشایی نشده است. در 12 روز گذشته زمان ورود طالبان به کابل، همه بانک‌ها بسته شده و مردم با مشکلات کمبود پول و چالش‌های گوناگون پولی روبرو شدند.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید و ساعت 1:17 با وقت افغانستان و حال یک گزارش بین‌المللی. چین ایالات متحده را به سیاسی سازی موضوع ردیابی منشای ویروس کرونا متهم کرده است. این در حال است که پیکینگ در آستانه نشر گزارش اداره استخبارات ایالات متحده در این مورد وضعیت تهاجمی را گرفته است. فو کانگ، رئیس عمومی اداره کنترل سلاح چین، دیروز پنجشنبه در نشست خبری گفت اگر آمریکا به دنبال سرزنش چین باشد، نمیتواند که معافیت داشته باشد. او افزود در صورتی که واشنگتن بخواهد اتهام‌های بی‌بنیاد وارد کند، آن کشور در برابر حمله مقابل آمادگی می‌گیرد. این گزارش اداره استخبارات آمریکا در ماه می بر اساس دستور رئیس جمهور جو بایدن ترتیب شده است. انتظار می رود خلاصه از این گزارش برای اطلاع عمومی در روزهای آینده منتشر شود. اولین موارد این بیماری ویروس کرونا یا امگریان ها که تا کنون جان بیش از 4 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته، اوایل سال 2020 میلادی از شهر ووهان چین گزارش شد. آمریکا با راه اندازی این گزارش قصد دارد اختلاف نظرها مربوط به نظریه های مختلف در باره چگونگی ظهور ویروس کرونا را حل کند، از جمله این نظریه که این حادثه در نتیجه تصادف در آزمایشگاه چین اتفاق افتاده است. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفته که رئیس جمهور جو بایدن این گزارش اداره استخبارات را در اختیار دارد. فعالیت ده رسانه ها در ولایت هرات به دلیل کمبود شدید کارمند آغاز نشده است. مسئولان این رسانه ها می گویند که بسیاری از کارمندان عرفوی شان افغانستان را ترک کردند و یا هم تمایل برای کار کردن در دوران حاکمیت گروه طالبان را ندارند. این مسئولان از دوام مسدود بودن فعالیت نشراتیشان نگران هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با سقوط هرات به تاریخ 21 ماه اسد سال جاری به دست طالبان، فعالیت نشراتی رسانه‌های محلی متوقف شد و بسیاری از کارمندان حرفه‌ای رسانه‌ها به شمول عبدالقیوم پدرام قاضیزاده هرات را ترک کردند. آقای قاضیزاده از چهره های مطرح رسانه‌ای در هرات ناگزیر شد که برای نجات جان خود و سه فرزند قد و نیم قدش افغانستان را به دلیل حضور طالبان ترک کند.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم. بدون شک خبرنگاران و کارمندان حرفه‌ای که در هرات فعالیت داشتن بر اثر شدت تهدیدات امنیتی مجبور شدن یکی پی دیگری یا حوزه رو ترک بکنن یا کشور رو ترک بکنن، که خود از یک چالش بزرگ برای رسانه ها به وجود آورده.
آمار نهاد نی یا پشتیبان رسانه ها نشان می داد که 20 تلویزیون، 22 رادیو و 10 رسانه چاپی پیش از سقوط هرات به دست طالبان فعالیت نشراتی داشتند، اما از این میان کمتر از 5 رسانه دوباره فعالیتشان را آغاز کردند. تلویزیون ترقی هرات نیز به دلیل کمبود نیروی مسلکی نتوانسته که فعالیتش را از سر بگیرد. سید زبیر سادات مدیر مسئول این تلویزیون در جستجوی کارمند تلاش می کند، اما تا کنون موفق به استخدام آن نشده.
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند، در کابل به سر میبرند. ما اگر نشرات خود شروع کنیم با مشکل جدی کارمند حرفه‌ای مواجه هستیم.
تلویزیون عصر، یکی دیگر از رسانه های محلی هرات، روز دوشنبه هفته جاری دوباره نشرات خود را آغاز کرد، اما به دلیل کمبود شدید کارمند برنامه های خبری، سیاسی، اجتماعی و سرگرمی خود را نتوانسته فعال کند. حبیب الله فراهی مدیر مسئول تلویزیون عصر میگوید که بیشتر کارمندان این رسانه در تلاش خروج از افغانستان هستند.
متاسفانه بعضی که ولایت هرات سقوط کرد، نشرات ما متوقف شد و اکثر کارمندان ما هرات را ترک کردند و اکنون هم اگر ما بخوایم دوباره به کار خود آغاز بکنیم، خیلی از همکارای حرفه‌ای ما که چندین سال کار کردن، تخصص دارن، تمایل به کار ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی به کارمندان رسانه ها اطمینان میدهد که هیچ خطری آنان را تهدید نمی کند و رسانه ها می توانند که بر اساس شریعت اسلامی فعالیتشان را از سر بگیرند. اما با وصف این اطمینان‌دهی طالبان، برخی از خبرنگاران معتقدند که با مستحکم شدن پایه‌های حکومت طالبان فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر خواهد شد و ترس از آینده ناروشن، بحران مالی رسانه‌ها و ایجاد مسئولیت آنان را به تلاش برای ترک افغانستان واداشته است. خروج شهروندان خارجی، همکاران افغانشان و خبرنگاران از میدان هوایی بین المللی کابل همچنان ادامه دارد. قرار است که تا اخیر ماه آگوست سال جاری میلادی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان یابد. برخی از خبرنگاران افغان نیز در تلاش هستند که در همین فرصت زمینه برای خروجشان از افغانستان از ترس طالبان فراهم شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال پیش از مرور بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان، گزارش داریم از در ارتباط به ورزشکاران و کمیته پارا المپیک افغانستان. کمیته پارا المپیک افغانستان میگوید که تغییر نظام و ازدحام بیش از حد مردم در میدان هوایی به مللی حامد کرزی باعث بازماندن ورزشکاران معلول در افتتاح بازی های پارا المپیک سال 2020 میلادی توکیو شده است. عبدالحسین حصار، رئیس کمیته پارا المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تنها 2 ورزشکار به شمول تعدادی از مسئولین توانستند کابل را به قصد شرکت در این بازی ها ترک کنند. رقابت های پارا المپیک سال 2020 میلادی توکیو روز سه‌شنبه با اشتراک ورزشکاران 204 کشور آغاز شد و برای 13 روز ادامه می‌یابد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
عدم حضور ورزشکاران معلول افغان در بازی های پارا المپیک 2020 توکیو نگرانی کمیته پارا المپیک افغانستان را برانگیخته است. عبدالحسین حصاری، رئیس این کمیته، تغییر نظام در افغانستان و ازدحام در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را از دلایل اساسی عدم حضور ورزشکاران در مراسم افتتاحی رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو عنوان کرد.
برنامه که برای هم خود تغییرات نظام بود. مشکلاتی که در میدان هوایی پیش آمد، ما مندت واسه موفق نشدیم که در امیر میادین بلمیانی خود برسانیم، ولی که بسیار به یک زحمت ما توانیستیم بلا بر ورزشکار که به نام زکک خدادادی و سین رسولی که یکی ایشان ورزشکار پاراتکواندو هستند و دیگرش ورزشکار اتلتیک هستند که انتقال پیدا کردن. بازم متاسفانه اینا در روز افتتاحی حضور پیدا نکردن.
آقای ساری همچنین گفت که مشکلات به میان آمده برنامه صحی ورزشکاران از جمله تست کرونا را نیز بر هم زده و حالا ورزشکاران افغان در فرانسه قرنطینه شدند. آقای حساری گفت که برای شرکت در این بازی ها 14 تن به شمول ورزشکاران و مسئولان پاراولمپیک از سوی شورای پاراولمپیک جهانی منظور شده بود، اما با گفته ای وای ریاست تربیت بدنی به دلیل نداشتن منابع مالی توانست برای 8 تن امکانات را فراهم کند. وای گفت که تلاش ها به شدت ادامه دارد تا سایر افراد به شمول مربیان و داوران در جریان رقابت های پاراولمپیک توکیو حضور پیدا کنند. رقابت های پاراولمپیک 2020 توکیو بر روز سه‌شنبه با حضور ورزشکاران 204 کشور در ژاپن آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها از مراسم افتتاحی رقابت ها نشان می دهد که پرچم سه رنگ افغانستان از سوی ژاپنی ها به اهتزاز درآمده است. بازی های پاراولمپیک 2020 توکیو در حال بدون حضور ورزشکاران افغان آغاز شده است که از 10 روز به این طرف طالبان همه ولایت به استثنای پنجشیر را به دست گرفتند. برخی از مسئولان رشته های ورزشی می گویند پس از آمدن طالبان تمام فعالیت های ورزشی متوقف است و هیچ باشگاهی فعالیت ندارد. پادشاه خان حزبر رسول تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
ورزش فعلا متوقف است، مخصوصا در غزنی که ما خودم هم یکی از کلب دارا و یکی از ورزشکارای هستم که در ولایت غزنی عملا کلب دارم. در اکثریت نقاط کلب ها مسدود است و امیدوار هستم هرچه زودتر یک حکومت ایجاد شود ما بتونیم فعالیت های ورزشی خود به شکل مثمر ادامه بدهیم.
این در حالی است که شماره از مسئولان رشته های ورزشی میگویند ورزشکاران افغان در 20 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در عرصه ورزش داشتند و در میدان های بین المللی از درخشش خوبی برخوردار بودند. حالا مسئولان فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران از طالبان میخواهند تا دستاوردهای دو دهه گذشته در عرصه ورزش را تقویت کرده و در رشد و پیشرفت ورزشکاران بکوشند.
حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به نقش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این روزهای پرتنش در کشورش پرداخته و اینکه او افغانستان را ترک نکرده است. نویسنده به پیام ویدیویی اشاره کرده که هفته پیش کرزی نشر کرد. در این پیام آقای کرزی در حالی که دختران خردسالش را در کنار خود دارد میگوید که با خانواده اش در افغانستان میماند تا انتقال صلح‌آمیز قدرت را هماهنگی کند. اما در این مقاله نیویورک تایمز آمده است با وجود آن که کرزی تلاش کرده تا نقش میانجی را در این لحظه حساس بازی کند، توانایی او برای انجام چنین کار ضعیف است. دو مقام افغان روز دوشنبه به نیویورک تایمز گفتند پس از آن که نیروهای طالبان محافظین حامد کرزی را خلع سلاح کردند، او به خانه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پناه برد. یک مقام دیگر افغان که بیرون از افغانستان زندگی میکند به نیویورک تایمز گفته است که همسر و فرزندان کرزی نیز با خود او در خانه عبدالله عبدالله بسر میبرند. حامد کرزی پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوریش در یک ساختمان به شدت محافظت شده در نزدیکی ارگ زندگی میکرد. در این حال حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین که در دیدار روز یکشنبه کرزی و عبدالله با رهبران طالبان حضور داشت به نیویورک تایمز گفته است که تا حال مذاکرات رسمی آغاز نشده و این دیدار بیشتر به اعتماد سازی و آشنایی با همدیگر متمرکز بود. همزمان سعد محسنی رئیس موبی گروپ که میگوید با کرزی و عبدالله در تماس است به نیویورک تایمز گفته است که دیدار رهبران پیشین با طالبان بیشتر به مسائل کلی متمرکز بوده، از جمله وحدت ملی، اطمینان دادن دوباره به مردم عام و به میان آوردن اجماع ملی. به گفته محسنی تا حال درباره تشکیل حکومت آینده صحبت جدی نشده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش از خروج 77 ورزشکار دختر افغان همراه با خانواده هایشان از افغانستان خبر داده است. به نوشته روزنامه در میان آنها اعضای تیم های ملی جوانان و بزرگسالان فوتبال دختران و مسئولان فوتبال زنان در افغانستان شاملند. گاردین می نویسد هرچند این دختران میدان هوایی کابل را ترک کرده و به سوی استرالیا پرواز کردند، اما راه درازی در پیش روز تا مسئولیت دیگر دختران ورزشکار افغان که هنوز در خطرند تضمین شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی سازمان فیف پرو گروهی از وکیلان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی یک جا با کلی لینسی مربی پیشین تیم فوتبال دختران افغانستان و خالده پوپلزای بنیانگذار و کاپیتان پیشین این تیم 10 روز کار کردند تا توانستند این ورزشکاران را از افغانستان بیرون کنند.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه حال فشرده تازه ترین خبرها.
ایالات متحده و متحدانش از مردم خواستند که به خاطر تهدید تروریستی از اطراف میدان هوایی بین المللی کابل دور شوند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که هنوز حدود 1500 شهروند امریکا در افغانستان ماندند. از 15 ماه آگست به این سو 4500 شهروند امریکا از افغانستان منتقل شدند. رسانه ها گزارش دادند که گروه طالبان چهره های سابقه دار را در پست های وزارت های مالیه و دفاع گماشته است. زیارخان یاد یک روزنامه‌نگار افغان گفته که افراد طالبان او و یک همکار تصویر بردارش را لتوکوب کردند. طالبان گفتند که در این مورد تحقیق می‌کنند و نام دختر افغانی را که در طیاره نظامی آمریکا در 21 ماه آگست به دنیا آمد ریچ گذاشتند. خانواده او پس از افتادن کابل به دست طالبان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل فرار کرد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه رهبران زن آماده نشر است.
رهبران زن
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم با همکاری تکنیکی می رحمت صافی و برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید می گویم. در این برنامه همه روزه در رابطه با خانم‌های پیشتاز افغانستان صحبت می‌کنیم. خانم‌های افغان در سال‌های سال در عرصه‌های مختلف درخشیدند و دستاوردهای زیاد را از آن خود کردند. در برنامه امروزی هم با خانم‌های گفتگو خواهیم کرد که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت‌های امروزیشان بدون شک زحمات زیاد را متحمل شدند و هنوز هم برای خود ادامه میدن. در این برنامه با زنان صحبت خواهد شد که فعالیت هایشان تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی زنان دیگر هم تأثیر گذاشته. در برنامه امروزی رهبران زن دو میمان با خود دارم. امیرا قادری چهره شناخته شده در افغانستان، نویسنده و فعال حقوق زن، و همچنان آمنه وردک فعال حقوق زن در شمال افغانستان ما را از طریق تلفن همراهی خواهند کرد. و شما شنونده های عزیز هم اگر میخواین که از این دو بانوی موفق کشور سوال داشته باشین و یا نظریاتتان در رابطه با موضوع امروز برنامه شریک بسازین به شماره های 00420221124101 00420221124201 و 00420221124501 و 00420221124602 هم شما میتونین که تماس بگیرین و امروی ما وصل شوین. اگر نظریاتتان میخواین که با ما شریک بسازین، انترنت دارین، از طریق اسکایپ هم با رادیو آزادی وصل شده میتونین. آدرس اسکایپ ما radio.azadi است. تحولات اخیری که در 24 اسد در افغانستان رخ داد و طالبان توانستن وارد کابل شوند، ارگ ریاست جمهوری را هم اینا تصرف کنن، این نگرانی های جدی را در میان برخی ها برانگیخت، به خصوص به ویژه در میان زنان. زنانی که در 20 سال گذشته دستاوردهای زیاد را در افغانستان از آن خود کردن. یکی از این خانم ها امیرا جان قادری است. اینا نویسنده هستن و فعال حقوق زن و چهره شناخته شده در جامعه افغانستان. اینا را با خود در تلفن دارم، ازشان اول میپرسم. امیرا جان سلام، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه وصل شدین. امیدوار هستم خوب باشین، سرحال باشین. صدای ما را دارین؟
سلام و عرض حرمت دارم خدمت شما شنوندگان تان و مهمان گرامی دیگر تان خانم بردرگ در شمال افغانستان.
تشکر یک جهان
زمان گذاشتید.
تشکر، سلامت باشین. خانم قادری، این تحولات اخیری که رخ داده چقدر بالای زندگی شما تأثیر گذاشته؟ شمایی که همواره تلاش میکنین که زنان افغان پیش برن، پیشرفت داشته باشن و خودتان هم یکی از زنای پیشتاز افغانستان هستین.
اوج فاجعه و اوج حادثه در حدی زیاد است که نمیشه به هیچ عنوان منصفانه نیست که بخوایم روی خودم تمرکز کنم. هنوز هم در یک حالت بین خواب و بیداری هستم و فکر میکنم که غیر ممکن است در این تعداد سالهایی که من عمر کردم بخوایم شاهد دو بار عقبگرد به این شدت واضح و روشن باشم. بار اول نیست که صبحی من از خواب بیدار میشم و میدونم که باز طالبان تا نزدیکی کوچه های خانه رسیدن. دردناک است. همه ما در یک شوک عمومی قرار داریم. در چهره شما از زنان یاد کردید. من 4 برادر دارم. اندوهی که در چهره برادرانم هست اندازه زیاده که فکر میکنم من اندازه نیمی آنها هم غمگین نیستم. حادثه حضور طالبان، اون هم به این شیوه فاجر از حالت جنسیتی در آورده. همه غمگینیم، همه ناراحتیم، همه سرگردانیم، کلافه‌ایم.
خانم امیدا، به شما بر میگردم، لطفاً امرای ما باشین. آمنه جان وردک، فعال حقوق زن در شمال افغانستان با خود دارم. آمنه جان سلام، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی اشتراک کردین. آمنه جان، شما فعلا در کدام وضعیت قرار دارین؟ آیا اتفاقاتی که اخیراً افتاده چقدر بالای زندگی و فعالیت‌های شما تاثیر گذاشته؟
نگاه صاحب، سلام به خودت و همچنان به مهمان عزیز قادری صاحب و تمام شنونده‌های عزیزی که همین اکنون از برنامه خوب شما صدای مرا شنونده هستند، سلام و احترامات تقدیمشان میکنم. با امید از اینکه حوادث و رویدادهای اخیر برای خانواده عزیز افغان تا حال به خوبی سپری شده باشند. نگاه صاحب، متاسفانه درد من به حد زیاد است، نمیتونم که همیشه در چند لحظه براتون بیان بکنم. متاسفانه قسمی که مهمان عزیز همیرا جان گفتن، ما 10 روز پیش و پیش از همین 10 روز که همه جا در دست طالبان و حاکمیت جدید در افغانستان پاورجا شده، ما فعالیت های خیلی زیادی داشتیم و در کنار خود خوشحال بودیم که ما کمک میکردیم به خواهرای خود، کمک میکردیم به همنوای خود که یا دسترسی نداشتن به خدمات، دسترسی نداشتن، آگاهی نداشتن ما در بخشای مختلف. در روز قبل همه فعالیت های ما از طریق تمام فعالیت های رسانه‌ای از ولایت های شمال، سمنگان، کندوز، تخار، با رسانه‌ای که فعالیت داشتم و با ایمانی گزارشگرم باشم کار میکردم، میرساندم، صدای خانما را بلند میکردم، با مشکلاتشان رسیدگی میکردم و صدایشان انعکاس میدادم. در کنار از این، در بخش موسسه مدد رسانه که ما فعالیت داشتیم، دست خانمایی را می گرفتم که به دلیل جنگ سرپناه خود از دست داده بودند، به دلیل جنگ زخم برداشته بودند و به دلیل جنگ دار و ندارشان از دست داده بودند. همراهشان کمک می کردم و با مشکلاتشان رسیدگی می کردم. در کنار از این، هر نقض حقوق بشری که در داخل جامعه همانند افغانستان در ولایت ها و در ولسوالی ها که در شمال رخ می داد، ما صدا بلند میکردیم و صدای خود بلند میکردیم. میکشینده میشد نمیشد، او کار سیاسون و کار حکومت بود، اما ما کوشش نهایی خود داشتیم. اما متاسفانه نگاه صاحب پیروز وضعیت آمده که ما نه صدای خود بلند کرده میتونیم، نه جرأت داریم که ما صدای خود بلند بکنیم و نه هم یک مرجع مشخص داریم که صدای خود بلند بکنیم.
ما سوال ما این است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نشست اولین نشست خبریش در کابل گفت که حقوق زنان در تسلط از یا پایمال نخواهد شد. این اظهارات که او میگه که حقوق بر زنا حقوق داده میشه، اما در چارچوب اسلام چقدر بر زنای پیشتاز افغانستان، سراسر بر زنای افغان چقدر قناعت بخش است؟ امیرا جان قادری، اگه شما پاسخ بگوین.
خب ما تجربه ایزیست طالبانی دارم که از مدت 5 سال دور اول در دوره طالبان زندگی کردم و عملا میدانم که منظورشان از شریعت هست که به تومانی زنان است، در حال که شریعت یا اسلام چنین فرادستی و فرودستی را تعریف نکرده. در شریعت و در اسلام بحث تقوا میایه و بر اساس تقوا که انسان ها تقسیم میشن و ردبندی میشن. اما من فکر میکنم بیشتر از این که نگاه شریعتی یا نگاه شریعت بر طالبان غلبه کرده باشه، اونا هم مانند حکومت داران قبلی ما بیشتر با بحثای سنتی و فرهنگی به زنان نگاه میکنن. خیلی مهم است که ما بدانیم خانش جدید طالبان از اسلام چیست، و معمولا این خانش ها از طریق آنها همیشه افرادگرایانه بوده، همیشه سخت بوده، و در بحث شریعت که پیشنهای زنان آسیب بسیار فراوانی را میبینند. من نمیتونم باور کنم و متیقن باشم که با تعریف و چارچوب کنه شریعت میدن ما بتانیم به عنوان افشار مستقل جامعه برای خودمان زندگی داشته باشیم و یا اینکه پیام و صحبتی بکنیم. برای مهم است که دوستر بدانم قرائت دینی طالبان واقعا چیست، و وقتی از صحبت از حضور زنان میکنند ممنوعیت ها و محدودیت هایشان چیست. اما یقین دارم وقتی این گروه 20 سال در این سرزمین جنگیدن و به اتحاب خودشان شهید دادن و منتظر ماندن تا پس صورت بگیره، قرار نیست از ایده ها و ویت ها و ایدئولوژی های خودشان بگذرن.
اما جهان بر از اینا بله، اما جهان بر از اینا این بار جامعه جهانی بر از اینا تاکید ورزیده که اگر اینا میخواین مشروعیت بین المللی را کسب کنن، اگر اینا میخوان که جامعه جهانی در کنار حکومت که اینا احتمالاً میسازن بیسته، اینا باید برخی از موارد در نظر داشته باشن که یکی از موارد عمده از او امی رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زناست. فکر نمیکنین که به خاطر کسب مشروعیت بین المللی طالبا اکنون تغییر کرده باشن و ما ایدئولوژی را که شما یاد کردین از دهه 1990 او را آل بازنگری کرده باشن؟
خب حقیقتا برای من سخته که بخوایم پیش بینی کنم. طالبانی که ایده های خودشان با ماشین های زره و گارد های طرف نمیبرن، طالبانی که سربازش درست روز نان نمیخوره و شکایتی نداره، زیاد فکر نمی کنم برایش مهم باشه که دنیا چقدر او رو به رسمیت میندازه. شاید اینا بخوان با کشورهای معدودی در تماس باشن و اون کشورهای معدود احتمالاً مثلا مثل بعد از همسایه‌ها پیشاپیش اینا رو به رسمیت شناخته باشن و اینا نخواهن با سرتاسر دنیا در ارتباط باشن، بخاطر که شاید اینا پشت کل دنیا نباشن. این یک از دلایلی است که ما رو میترسونه. طالبان زیاد دغدغه دنیا رو ندارن و تمام حرفشان دغدغه جنسیتی است که زنان و مردان جدا باشند و همه جامعه رو به یک حمام عمومی تبدیل کردن. باید منتظر بمانیم که اگر اینا واقعا این بار میخوان با دنیا ارتباط داشته باشند، ارتباطات خودشان چطور تعریف میکنن و زنان چقدر میتوانن هر دوی باشن برای از اینا که اینا بتانن از دنیا رسمیت بخواین.
تشکر امیرا جان، لطفا امرای ما باشین. ما میخوایم از آمنه جان وردک بپرسم. اینا گفتن در بخشای مختلف با زنا کار کردن، همکاری کردن با رسانه ها. همچنان طالبا گفتن که از کار و وظیفه رفتن زنان اصلا اینا کدام مشکل با این ندارن. آیا شما تلاش کردین پس از اینکه طالبا اکثریت ولایت افغانستان تحت تصرف خود آوردن و اینا به همه جا وارد شدن، شما تلاش کردین که با رسانه که فعالیت میکردین فعالیتتان ادامه بتین، یا ای که با مو مراجع که شما کمک میکردین به زنها کمک رسانی کنین، با چی موانعی شما روبرو شدین؟
نگفت البته در رابطه با این موضوع بگیم که یا میگن و یا هست طریق کنفرانس و مدباتی مجاهد صاحب هم بیان کردن که ما با بیرون رفتن خانم ها و همچنان با وظیفه داشتن خانم ها مشکل نداریم. پس وقتی مشکل نداریم در 12 روز تقریبا هفته دوم حاکمیتشان است، چرا خانم ها در ادارات دیده نمیشه و چرا کمیته که به خاطر رفع مشکلات خبرنگارا از طرف وزیر مجاهد ساخته شد چرا در اینجا یک نماینده خانم حضور نداشت؟ موضوعی که خانما را نگران کرده و یک از خانمایی که به دفاترشان مراجعه کردن متاسفانه که پس از دروازه های دفاترشان برانده شدن و گفته شده که تا امر رسانی منتظر باشین. شخصا خودم وقتی مراجعه کردم منتظر بودم که دفتر بر ما احوال بده که بیان به کار دوباره آغاز بکنیم. متاسفانه وقتی ذکر به کار فعالیتشان ادامه میتد تقریبا هفته دومشان است، اما ما در گوشه های از خانه خود به شکل زندانی نشستیم.
آمنه جان لطفا امرای ما باشین در تماس، لطفا تماستان برقرار نگه کنین. عمر جان قادری، شما راه حل ده چی میبینین؟ حضور زنان در حکومت احتمالی آینده یا نظام آینده که طالبا قرار است ایره تشکیل بتن، ایره چگونه میبینین؟ چقدر سهم زنان مهم است؟
اولا که طالبان یک بحث اصل عمومی را در کابل برای این داستان که ما همه را اصل عمومی کردیم و برای همین اصل عمومی همه میتوانند حرف بزنند و خواستگاه خودشان را بگن. اولا اصل عمومی برای ما مردم، برای این ملت، حداقل در مورد ملت دارم صحبت میکنم، حکومت دارای خائن نژادگرا، نمیفهم قومگرا، و خود داشتیم که نه تنها نباید طالب که باید به ملت واسطه باشن و اونا شامل هیچ عرفی از طرف ملت نشدن، اما ملتی که در کوچه و خیابان و مکتب و مسجد انتحار شد و تکه تکه شد، خیلی جای تهون است که شما طالب بره ما بگه که ما شما رو عفت کردیم به خاطر اینکه شما رو کشتیم، بیوک کردیم، سرپرست کردیم و بدبخت کردیم و همچنین پسرهای ما رو که از بین بردن. حالا با این عفت عمومی و این توهین بزرگ به ملت افغانستان، بحث این است که چقدر به زنان به نوعی امنیت روانی میدهن. این واجب به نظرم بهتر است که امنیت جانی، حالا درسته که به کوچه به کوچه شاید را نرن و زنان را بخوشن، ولی شلاق زدن، انکار کردن زنان، ندیده گرفتن زنان و بیرون کردن زنان از محیط کار و شغل و درست، اینا خودش توهین بزرگی است. اینکه شما چقدر این امنیت روانی رو به زنان میدید، اون بحث به اونای اکسال بحث جدایی است. ولی من شخصا احساس میکنم که اولا که به خاطر همین نداشتن امنیت روانی، تمام زنان ما زنان سرشناس ما به مفهوم زنان که کار میکردن، صدای دیگران بودن، به شدت برن از افغانستان خارج میشن. خیلی از زنانی که فعال بودن در افغانستان در همین 10 روز گذشته، تا اونجایی که توانستن حقارت میدان هوایی کابل ترجیح دادن و از افغانستان خارج شدن. بنابراین برای تعدادی که باقی ماندن به هر دلیل، مهم این است که چقدر طالب بخواه واقعا وارد گفتمان بشه. وقتی من چند روزی پیش از گفتمان با طالب صحبت کردم، خیلی ها تو دیدن که طالب آدمی نیست که پای گفتمان بشینه و تو نباید حتی با طالب حرف بزنید. بس ما این از که حالا طالب در همین سرزمین غالب است، ما بخواهیم یا نخواهیم، طالب آمده فتح کرده و طوری با ما صحبت میکنه که انگار یک تعداد نامسلمان رو قرار مسلمان کنه. ما باید با بحث تعامل تعارض با طالب نگاه کنیم و با طالب وقتی تعرضی داریم تعاملی هم داشته باشیم، به خاطر که فعلا حاکم همین کوچه های شهر کابل، همین کوچه های کالا خلوت شده و هر روز شما مردمی رو میبینی که با چمدان قرار به سمت میدان هوایی برن. اگر به سمت میدان هوایی نمیریم و در کابل ماندیم، باید یاد بگیریم که چطور با اینا صحبت کنیم، بنشینیم، دادخواهی کنیم قبل از اینکه آنها چارچوب‌های خودشان را معین کنند.
عمیرا جان قادری، نویسنده و فعال حقوق زن، امرای ما شما بمانین روی خط. میمان دوم برنامه ما آمنه جان وردک، فعال حقوق زن در شمال افغانستان است. برنامه رهبران زن را از رادیو آزادی میشنوین. تماس‌های شما را هم جواب خواهیم گفت. 0042-1-1-2-4-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 دارین با ما وصل شده میتونین. آدرس اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. آمنه جان وردک، طالبا در بدخشان ما گزارشای داریم که اینا اجازه دادن به زنان معلم و گفتند که با پوشش اسلامی اینا میتونن که بیاین و به کار خود ادامه بتن. چقدر ای برای زنا در سراسر افغانستان قناعت بخش است؟ اگر فردای از زنا خواسته میشه که اینا بیاین به کارهای خود ادامه بتن، اما چارچوب اسلامی که یکی از موارد عمدهش پوشش زناست روی از او تاکید میشه، شما ای را چقدر بسنده و کافی میدانین؟
البته نظر صاحب این موضوع را من بسنده و کافی نمیدانم. مشارکت خانما نه تنها در بخش دمی دو بخش ضروری هست. ما خانما در هر بخش ضرورت داریم، باید به داخل جامعه شوند و همانند قبل و بهترتر از قبل باید یا مشارکت خود داشته باشند و این مشارکت باید حفظ شوند. ما تنها در جامعه افغانستان تنها به معلم ضرورت نداریم و تنها به دکتر زن ضرورت نداریم. ما خانمای وزیده داشتیم، خانمای داشتیم که در رشته های مختلف زندگی میکردن و کار میکردن و فعالیت زندگی خود پیش میبردن. ما زمان این مشارکت شان قبول خواست از اینکه خانما در تمام بخشا همانند گذشته و بهترتر از گذشته فعالیتشان آغاز بکنن، حمایت کنن. در تمام نشست هایی که یا می کنن باید نمایندگی از خانم ها حضور داشته باشن. هیچ کمیتهشان، هیچ نهادشان، هیچ آدرسشان بدون مشارکت زنان یا پیشان بردن میتونه و آینده طولانی تر هم نخواد داشت به نظر من.
امیرا جان قادری نویسنده و فعال حقوق زن هم در برنامه با خود دارم. متاسفانه که بنابر مصروفیت هایی که دارن نمیتونن بیشتر با رادیو آزادی بمانن، اما ازشان در این لحظات آخر که با ما هستن تشکری میکنم و همچنان ازشان میپرسم که اونا به عنوان یک زن پیشتاز افغانستان، به عنوان یک زن که در این دو دهه گذشته به ویژه دستاوردهای فراوان داشتن، اونا اظهارات خود، اونا تفکر خود در روی خط آوردن و نویسندگی کردن و به زنا یک الگو بودن، اینا از طالبا چی میخواین که در حکومت که اینا میگن حکومت همه شمول خواهد بود و در آینده نزدیک تشکیل میته، کدام موضوعات مراعات کنن به خصوص در بخش زنا؟ خواست شما چیست؟
خب بس این است که نمیدونم طالبه که ما میشناسیم طالبی است که صدای زنان گوش نمیده، صدای نامرن زنان نمیتونم کسی سن. طالب صدای مرا میشنوه چه برسه به این که به این صدا لبیک بگویم. اما من در عالم ناامیدی و در شرایط بدی که در افغانستان هست، تنها چیزی که میخوایم این است که واقعا به شریعت اسلامی عمل کنند و انسانها رو بر پایه تقوایشان طبقه بندی کنند، نه جنسیتشان. از مردان میخوایم که بدانند، از مردان طالب میخوایم که بدانند که در این سرزمین در 20 سال اخیر زنان بسیاری بی‌سرپرست شدند و شوهرانشان در جنگ از دست دادن. این زنان ناناوران خانه هستن. دیگه نگاه جنسیتی به زنان نگاه واقعا بی‌ارزش است، به خاطر اینکه زنان این سرزمین به اندازه مردان همین سرزمین رنج بردن. اگر قرار که ما در رنج بردن برابر باشیم، باید دست هم بردن از تمام مسائل دیگر این سرزمین هم برابر باشیم. من میخوایم که صدای زنان بشنوند. من میخوایم که صدای زنان در این سرزمین هیچ کس نامسلمان نیست، همه مسلمانن، پوشش همه پوشش اسلامی بوده. اما آنچه که حالا داره اتفاق میفته بسی فراتر از این پوشش ها هست. زنان گرسنه هستند، زنان کودک دارند و زنان از همه مهمتر پتانسیل بسیار قوی دارند که میتونن در آبادی این سرزمین سهم بگیرن. هیچ زن در این افغانستان پای هیچ سند جنگی را امضا نکرده، هیچ زنی انتحار نکرده. حتی طالب از چادری زن برای انتحار استفاده کرده، اما خود این زن تا حالا تن به کاری غیر انسانی نداده. اگر قرار در این سرزمین حاکم باشند و اگر قرار دوست دارند و میخواهند در این سرزمین حاکم بمانند، از این قشر بزرگی که توانمنده و پتانسیل نباید غافل شوند. هیچ نیروی خودکامه، هیچ گروه دیکتاتوری تا ابد نمیتوانه در این سرزمین حکمرانی کند. روزهای فصل اینا هم به سر می آید اگر قرار باشه که با این ملت مظلوم و بیچاره بیشتر از این خود درگیر کنند.
آمنه جان، شما که فعال حقوق زن در شمال افغانستان هستین، چی تضمین را طالبا به شما بده که شما برگردین به فعالیتاتون، به فعالیتای رسانه‌ایتون، به فعالیتای حقوق بشریتون که شما زو در آغاز برنامه یادآور شدین؟ چی تضمین را شما کار دارین که شما منعیسه یک خانم پیشتاز برگردین به جامعه و خدمتاتون ادامه بدین؟
خب خب زمانی خانمای افغان این تضمینه به دست آورده میتونه زمانی که قسمی که یا به زور آمدن و نظام جمهوریت از بین بردن و حاکمیت فعلی خود میدانن، باید به این بنبست های داخلی و این بنبست های خارجی که فعلا مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، نشست های با سیاسیون افغانستان با بیرون از افغانستان میداشته باشن، باید به نقطه پایان بدن و به یک نتیجه مثبت برسن، تا اینکه خانمای افغانستان مسئولیت روحی و کاریشان از تا حد نزدیک که قبلا داشتن رو دوباره به دست بیارن. زمان این تضمین با وجود به دست آمده میشه و احساس میشه که یا حکومت اعلان بکنن بالاخره به یک نتیجه مثبت برسن. ما فعلا در تمام افغان در تمام جهان یگانه کشوری هستیم که ما بدون کدام رئیس جمهور ما مثلا عملیات فعالیت های خود عملیات زندگی خود پیش میبریم. ما یگانه کشوری هستیم که تابال اردوی ما معلوم نیست، فعلا سردرگم هستن، معلوم مشخص نیستن و مو کسایی که خانمایی که یا مو افراد اشخاصی که در ادارات بلندپایه و ادارات ملکی و نظامی کار میکردن اصلا سرنوشت از اون معلوم نیست. پس در این صورت چطور زن افغان باور بکنه، چطور این را قبول بکنه که در این وضعیت بحرانی که اصلا هیچ چیز معلوم نیست، به هیچ نتیجه ای نرسیده و ما کاملا در یک سراسیمگی زندگی میکنیم، در این وضعیت این تضمین را یا نمیتونه که به دست بیارن و نمیتونه که باور بکنن و برن. خواست ما میسته که به تمام قوانین مدنی حقوقی باید ارجعت بتن، باید قبول بکنن و برش احترام داشته باشن. توی که دستاورد و کارکرد ما در 20 سال گذشته در این جامعه و تمام کارهایی که ما کردیم باید پنهان نبانه و ای باید به جهانیان ما نشان بدیم که حکومت بدون خانما اصلا پا بر جا بوده نمیتونه.
بسیار زیاد تشکر. آمنه وردک فعال حقوق زن در شمال افغانستان بود و همچنان پیش از ای امیرا جان خدری نویسنده و فعال حقوق زن صحبت میکردن. برنامه امروز رهبران زن به میزبانی من فرشته نگاه شنیدید. همکار تخنیکی میرحمد صافی هم با ما همکاری کرد. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. برای داشتن تازه ترین های افغانستان و جهان با رادیو آزادی بمانید.